ساعت 11:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد.
برگزاری 26مین آیین معرفی صادرکنندگان نمونه ملی فردا.
تمدید قرارداد و افزایش حجم صادرات گاز ایران به ترکیه در سفر وزیر نفت به آنکارا.
فردا پایان مهلت یک ماهه رئیس جمهور برای اتصال دستگاه‌ها به پنجره ملی.
سقوط 13 پله‌ای امریکا در حوزه زیرساخت به گفته رئیس جمهور این کشور.
و ثبت لیز تراس به عنوان زودگذرترین نخست وزیر تاریخ انگلیس با چاشنی اقتصادی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، من فرهاد گرجی به همراه همکارم
شهرزاد گنجی
با خبرهای از ایران و سایر نقاط جهان از رادیو اقتصاد همراه شما هستیم.
بیست و ششمین آیین معرفی صادرکنندگان نمونه ملی فردا برگزار می شود. در این مراسم برترین های صادراتی کشور در سه بخش نمونه، ممتاز و نشان افتخار معرفی می شوند.
پس از اعلام فراخوان 26مین دوره انتخاب صادرکنندگان نمونه ملی در 22 تیر امسال، 612 شرکت در قالب 76 گروه در بخش‌های کشاورزی و صنایع غذایی، صنعت و معدن و خدمات ثبت نام نهایی کردند. سید احمد رضا علایی طباطبایی رئیس کمیته برگزاری روز ملی صادرات:
با توجه به تفاوت‌های اساسی که گروه‌های کالایی مختلف با هم دیگه دارن، سعیمون بر این بوده که تا حد امکان گروه های کالایی رو جزئی کنیم، یعنی تعداد گروه های کالایی که بر مبنای اونها ما شناسایی صادرکننده نمونه رو در دستور کارمون داریم تا حد ممکن بالا باشه، ولی از اون ور هم شاخص های دیگه ای هم گذاشتیم برای اینکه تعداد این گروه ها به صورت فزاینده بالا نره.
علی چاغروند دبیر اجرایی مراسم روز ملی صادرات:
توی مبحث شاخص ها تمرکز بر میزان صادرات بالاخره دلاری هستش و یک مقداری شاخص‌های کمی هستن، ولی یک چکی با هم گمرک و هم بانک مرکزی انجام میشه که بالاخره صحت کوتاژهای صادراتی و اینها از اون ور تایید بشه.
تنوع بازارهای صادراتی و فتح بازارهای جدید همچنین عضویت در تشکل‌های صادراتی در همه ادوار از جمله مهمترین شاخص‌های انتخاب صادرکننده برتر بود. امسال صادرات محصولات دانش بنیان با پیچیدگی علمی و صادراتی هم از شاخص‌های جدید در این زمینه تعیین شده است. سید احمد رضا علایی طباطبایی رئیس کمیته برگزاری روز ملی صادرات:
ما امسال برای اولین بار اومدیم یک بُعد پیچیدگی فناوری هم به محاسباتمون در برای انتخاب و شناسایی صادرکننده نمونه اضافه کردیم و این روند رو در سال‌های بعد هم انشالله به یاری خدا تقویت خواهیم کرد و هدفمون اینه که نهایتاً محاسبات مربوط به شناسایی و انتخاب صادرکنندگان نمونه بر این مبنا تغییر پیدا کنه.
به گفته برگزارکنندگان 26مین مراسم انتخاب صادرکنندگان نمونه ملی، امسال 48 شرکت صادرکننده نمونه و 7 صادرکننده ممتاز معرفی می‌شوند و به 3 صادرکننده برتر نیز مدال افتخار اهدا خواهد شد. محمد مهاجری، خبرگزاری صدا و سیما.
تمدید قرارداد صادرات گاز ایران به ترکیه. در سفر وزیر نفت ایران به آنکارا دو طرف هم درباره تمدید این قرارداد توافق و هم درباره سرمایه‌گذاری در بخش نفت، گاز و پتروشیمی ایران گفتگو کردند.
افزایش و تمدید قراردادهای صادرات انرژی، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی جمهوری اسلامی ایران به جمهوری ترکیه در سفر وزیر نفت کشورمان به آنکارا، پایتخت ترکیه. جواد اوجی وزیر نفت ایران و فاتح دونمز وزیر انرژی ترکیه درباره تمدید قرارداد و افزایش حجم صادرات گاز ایران به ترکیه یا از طریق ترکیه به توافق رسیدند.
ما یک قرارداد صادرات گاز با ترکیه رو داریم که روزانه 30 میلیون متر مکعب در حقیقت صادرات گاز به ترکیه انجام میشه. یکی از بحث‌های مهم کلیدی در این سفر بحث تمدید این قرارداد بود. بحث دوم در رابطه با افزایش صادرات گاز، چون قرارداد فعلی تا سال 2026 با توجه به افزایش ظرفیت هم بحث خط لوله ما و هم بخش افزایش تولید، ما ظرفیت تقریبا نزدیک به 5 میلیون متر مکعب دیگه در نقطه بازرگان توانایی داریم برای صادرات.
وزیر نفت کشورمان همچنین با نورالدین نباتی وزیر اقتصاد و خزانه داری ترکیه هم دیدار و گفتگو کرد. مهمترین نتیجه این گفتگوها توافق برای افزایش ظرفیت سرمایه گذاری و کاهش تعرفه‌های صادرات محصولات پتروشیمی.
سال گذشته ما نزدیک به 12.5 میلیارد دلار صادرات پتروشیمی رو داشتیم به اکثر کشورهای جهان از جمله ترکیه. در رابطه با تعرفه وارداتی محصولات پتروشیمی هم صحبته شد، انشاءالله قرار شد که در دولتشون مطرح کنن برای بحث کاهش این تعرفه واردات محصولات پتروشیمی.
وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران بهره‌مندی از ظرفیت کشورهای همسایه به خصوص ترکیه را در رسیدن به اهداف سرمایه گذاری در حوزه نفت و گاز از مهمترین اهداف دولت 13 بیان کرد.
با توجه به سرمایه گذاری هایی که شروع کردیم در دولت 13 در حوزه نفت و گاز که قریب به 250 میلیارد دلار بار مالی این سرمایه گذاری ها، هیچ گونه محدودیتی برای سرمایه گذاری در بحث توسعه میادین ما، احداث خطوط انتقال، ایستگاه‌های تقویت فشار و همچنین مجتمع‌های الانجی و پتروشیمی.
به گفته وزیر نفت کشور ما قرار است هیئتی متشکل از وزرا و صاحبان شرکت‌ها با هدف سرمایه گذاری در توسعه میادین، احداث خطوط انتقال و ایستگاه‌های تقویت فشار و مجتمع‌های الانجی و پتروشیمی به زودی عازم ایران شوند.
حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
شرکت‌های تولید کننده مصالح ساختمانی ایران محصولاتشان را در نمایشگاهی بین‌المللی در جمهوری آذربایجان به نمایش گذاشتند. یکی از برنامه‌های شرکت‌های ایرانی فروش محصولات و مشارکت در بازسازی قره‌باغ است.
آغاز به کار 27 نمایشگاه بین‌المللی مصالح ساختمانی در مرکز اکسپو باکو، جمهوری آذربایجان.
صاحب محمدوف، معاون وزیر اقتصاد جمهوری آذربایجان، میگوید
سرگیده 17 ülkeden 300'den artık şirket iştirak ediyor.
300 شرکت از 17 کشور آخرین تولیدات خود را با تکنولوژی های نوین در این نمایشگاه به رقابت گذاشتند. حضور همزمان شرکت های خارجی و داخلی زمینه را برای اجرای طرحهای مشترک فراهم خواهد کرد.
فعالان عرصه تولید مصالح ساختمانی کشورمان هم با نیازسنجی های خود با حضور در این نمایشگاه علاوه بر توجه به نیازمندی‌های بازسازی مناطق آزاد شده، بازارهای کشورهای منطقه را هم هدف قرار دادند.
حکمتی، مدیر عامل یکی از شرکت‌های حاضر در این نمایشگاه:
هدفمون از شرکت در این نمایشگاه، حالا می‌خوایم یه سهم داشته باشیم تو بازسازی بسیار قره‌باغ آذربایجان.
بابایی، رایزن بازرگانی سفارت کشورمان در جمهوری آذربایجان، میگوید
پاویون ایران شامل 8 شرکت بزرگ صنعتی که در زمینه تولید محصولات فولادی، سازه‌های فلزی و مقاطع مختلف فولادی فعال هستند.
در 6 ماه اول امسال صادرات ایران به جمهوری آذربایجان به حدود 363 میلیون دلار رسید که رشد 72% نسبت به مدت مشابه در سال قبل داشته است.
بر اساس اعلام گمرک کشورمان، جمهوری آذربایجان مقصد اول صادرات ایران به کشورهای حاشیه دریای خزر است. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
در دیدار وزیر راه و شهرسازی با مسئولان قطری درباره افزایش خطوط حمل و نقل دو جانبه و توافق اولیه برای ایجاد خط کشتیرانی مسافربری توافق شد. آقای قاسمی در دیدار خالد بن خلیفه بن عبدالعزیز آل ثانی نخست وزیر قطر درباره کاهش هزینه های سفر تماشاگران ایرانی گفتگو کرد. وزیر راه و شهرسازی در دیدار با همتای قطری همچنین درباره افزایش خطوط حمل و نقل میان دو کشور در بخش هوایی و دریایی مذاکره کرد. در بخش هوایی دو کشور توافق کردند به تعداد گردشگران ایرانی مجوز پرواز از جانب هر دو کشور صادر شود. ایجاد خط کشتیرانی مسافربری بین ایران و قطر از دیگر توافقات دو کشور بود.
فردا پایان مهلت یک ماهه رئیس جمهور برای اتصال دستگاه‌ها به پنجره ملی. طبق قانون بودجه 1401 دستگاه‌های اجرایی کشور مکلف شده بودند تا پایان شهریور امسال به پنجره ملی خدمات هوشمند دولت بپیوندند که با توجه به کمکاری تعدادی از دستگاه‌ها رئیس جمهور تا پایان مهر به دستگاه‌ها فرصت دوباره داد. به گفته آقای باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، از مجموع 173 دستگاه شناسایی شده 136 دستگاه باید خدمات خود را در قالب پنجره واحد تجمیع و سپس به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند بپیوندند. طبق تازه ترین آمار، حدود 95 دستگاه با کیفیت‌های متفاوت تا کنون به این پنجره پیوستند.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در برنامه صفحه اول با اشاره به برگزاری رویداد فناوری عصر امید با حضور 3000 شرکت دانش بنیان و فناور در تابستان امسال گفت در صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه 170 میلیارد تومان برای تبدیل ایده های ارائه شده در این رویداد به محصول در نظر گرفته شده است. آقای تهرانچی افسود فعالیت های تحقیقاتی در بخش های کشاورزی، انرژی و انرژی های تجدیدپذیر، تجهیزات پزشکی و دارو با قوت ادامه دارد و دانشگاه آزاد اسلامی در فناوری نانو دستاوردهای خوبی داشته است.
یکی از مراکز آمریکایی اومده بود تحلیل کرده بود 15 سال تحول در نانو فناوری. بعد اونجا گفته بود 20 مؤسسه اول که همه آمریکایی بودن، حالا به 20 مؤسسه غیر آمریکایی تک توک توش آمریکایی تبدیل شده و اونجا گفته بود به صورت شگفت انگیز ایران هم حضور داره. و جالبش اینه 20مین مؤسسه علمی دنیا که در حوزه نانو فناوری حضور فعال علمی و فناوریان داره دانشگاه آزاد اسلامی. خب این یه دستاورد بسیار قابل اتکا و که ما در این زمینه محصولات بیشماری داریم و حتی در همین نمایشگاه اخیر نانو فناوری هم اینا عرضه شد، داریم دنبال میکنیم.
تعلل یک سال و نیمه وزارت اقتصاد در اجرای وظایف قانونی خود در زمینه راه اندازی سامانه فکتورین یا همان سامانه تأمین مالی مبتنی بر قرار داد. با اجرایی شدن این شیوه تأمین مالی، بنگاه‌های اقتصادی می‌توانند برای دریافت تسهیلات قراردادهای بین پیمانکار و کارفرما را به جای املاک و مستغلات به عنوان وثیقه به بانک معرفی کنند.
وثائقی که میذاریم بعضاً تناسبی با میزان دریافتی واممون نداره، تسهیلاتمون نداره، یا چندین برابر تسهیلاتی که ما دریافت میکنیم بعضاً وثائق میذاریم.
این یکی از مشکلات تولیدی ها برای دریافت وام از بانک هاست.
وثیقه های متفاوتی میخواد که شده که ما خونه مدیر عامل الان وثیقه بانک گذاشیم.
مشکلی که نمایندگان حدوداً 3 سال پیش با تصویب قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدمات کشوری مقرر کردند که قرار های بین پیمانکار و کارفرما به عنوان وثیقه در نظر گرفته شود. روشی برای کمک به پروژه های پیشران و دانش بنیان که به آن فکتورینگ یا تأمین مالی مبتنی بر قرارداد گفته می شود. آقای کریمی، مدیر کل دفتر مطالعات بازارهای مالی و بازرگانی وزارت اقتصاد.
وثائقی که مد نظرش قرار میده از جنس خود پروژه است، یعنی خود پروژه‌ای که در واقع مثلا بین پیمانکار و کارفرما بسته میشه اون رو مبنای اخص و تسهیلات قرار میده.
در سال 99 هم هیئت دولت با تدوین یک آیین‌نامه وظایفی را بر عهده دستگاه‌های مختلف گذاشت. وزارت اقتصاد باید سامانه فکتورین را راه اندازی میکرد تا ضمن تعیین تکلیف کارفرما برای پاسخگویی از انعقاد قراردادهای غیر شفاف جلوگیری و معاملات هم تسهیل میشد، اما هنوز از آن خبری نیست. آقای کریمی، مدیر کل دفتر مطالعات بازارهای مالی و بازرگانی وزارت اقتصاد.
ثبت این قراردادها تحت عنوان در واقع یک سامانه فکتورینگ به وزارت اقتصاد محول شد که خب الان در حال در واقع زمینه سازی برای بالا اومدن در واقع اون سامانه هستیم.
به رغم این وظایف، اما پاسخ وزیر اقتصاد کمی متفاوت بود. آقای خاندوزی، وزیر اقتصاد:
بانک مرکزی و وزارت صمت به جهتی که اونها درگیر اصلی هستند از دوستان بانک مرکزی بپرسید.
به گفته یک کارشناسان، جهش تولید در کشور علاوه بر نیاز به نیروهای زبده و ارتقای فناوری، نیازمند اصلاح ورود نقدینگی به بنگاه‌های تولیدی است، موضوعی که هم مانعی برای تورم و هم کسری بودجه خواهد شد.
راضیه رنجبر، خبرگزاری صدا و سیما.
کاهش ذخایر آب در کنار شیب تند مصرف در پایتخت. معاون بهره برداری شرکت تامین و تصفیه شرکت آبوای تهران گفت نمودارهای مرکز کنترل و پایش نشان می‌دهد حجم ذخایر آب تهران با شیب زیادی در حال کاهش و البته میزان مصرف در حال افزایش است. آقای مجدزاده افزود مجموع ذخایر آب تهران در حال حاضر 621,000 متر مکعب است و مصرف لحظه‌ای آب تهران 41,000 لیتر بر ثانیه است. وی تصریح کرد برای سومین سال متوالی با تنش آبی و خشکسالی مواجه هستیم و برای عبور از این شرایط سخت لازم است مردم حداقل 20% در مصرف آب صرفه‌جویی کنند.
سقوط 13 پله امریکا در حوزه زیرساخت. این موضوعی است که رئیس جمهور امریکا اعلام کرد. بایدن گفت امریکا در رابطه با بخش زیرساخت از رتبه نخست جهان به رتبه 13 تنزل پیدا کرده. رئیس جمهور امریکا که در مقابل یکی از پل‌های خراب شده در پنسیلوانیا سخنرانی می‌کرد افزود 45,000 پل در امریکا در وضع خطرناک قرار دارد.
اما با استعفای لیز تراس، نام وی به عنوان زودگذرترین نخست وزیر تاریخ انگلیس ثبت شد. عمر دولت وی فقط 44 روز دوام داشت. عامل اقتصادی مهمترین علت استعفای لیز تراس است.
I am a fighter and not a quitter.
من اهل مبارزم و میدان را خالی نخواهم کرد.
تنها یک روز پس از رجزخوانی های لیز تراس، رهبر حزب حاکم محافظه‌کار و نخست وزیر انگلیس در مجلس، او نیز با بغض استعفای خود را اعلام کرد. استعفای پی در پی 4 نخست وزیر انگلیس در 6 سال. لیز تراس، نخست وزیر انگلیس.
Given the situation, I cannot deliver the mandate.
من تشخیص دادم با توجه به شرایط نمیتوانم اهداف مورد نظر حزب محافظه‌کار را اجرا کنم. بنابراین با شاه کشور صحبت کردم و به ایشان اطلاع دادم از رهبری حزب محافظه‌کار استعفا میدهم.
استعفای لیز تراس 44 روز پس از به دست گرفتن سکان دولت انگلیس، نام او را به عنوان زودگذرترین نخست وزیر تاریخ انگلستان ثبت کرد. اما برای تحلیل این استعفا باید به 3 هفته پیش مراجعه کرد. زمانی که گزارش اصلاح بودجه ارائه و به اختلافات گسترده در درون و برون این حزب منجر شد تا جایی که لیز تراس ناچار شد وزیر خزانه داریش را برکنار کند. کمتر از 1 هفته پس از آن نیز وزیر کشورش استعفا کرد و همزمان مخالفت‌ها با سیاست‌های لیز تراس در مجلس هم اوج گرفت. اکنون شماری از احزاب سیاسی تعویض نخست وزیر را کافی نمی‌دانند و کل دولت را نشانه گرفتند. کایر استارمر، رهبر حزب کارگر انگلیس.
مردم باید نظرشون را اعلام کنند و به همین علت باید انتخابات عمومی برگزار بشه.
گراهام برادی، رئیس کمیته 1922 حزب حاکم محافظه‌کار که به امور رهبری این حزب می‌پردازد، برای جلوگیری از تشدید آشفتگی بلافاصله موضع‌گیری کرد.
I have spoken to the party chairman Jake Berry.
من با جیک بری رئیس حزب محافظه‌کار صحبت کردم و او تاکید کرد که هفته آینده میتوان با برگزاری انتخابات در روز جمعه رهبر جدید حزب را معرفی کرد.
در حالی که انگلیس با بحران‌های متعدد ناشی از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، افزایش کم سابقه هزینه‌های زندگی، ناامنی انرژی مورد نیاز به ویژه در فصل سرد سال، جنگ اوکراین، انبوه کسری بودجه و کوهی از بدهی‌های دولتی روبروست، استعفای نخست وزیر بر شدت بی‌ثباتی‌ها خواهد افزود. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
کارشناس هواشناسی با اشاره به ورود سامانه بارشی به کشور برای مناطق شمالی بارندگی پیش بینی کرد. به گفته سرکرده همزمان با بارش‌ها دمای هوا در این مناطق کاهش خواهد یافت.
امروز ورود سامانه بارشی رو به کشور داریم، به طوری که هشدار صادر شده در رابطه با آب گرفتگی معابر عمومی و همچنین بالا آمدن سطح آب رودخانه های فصلی. امروز بعد از ظهر کسایی که در استان اردبیل همچنین آذربایجان غربی و شرقی اصلا منتظر بارش باشن، به تدریج در استان گیلان، مازندران و گلستان هم بارش اتفاق میفته. با ورود این سامانه بارشی دما چیز در حدود 10 تا 15 درجه کاهش خواهد داشت از فردا. ضمن اینکه برای دامنهای جنوبی البرز برای امروز بعد از ظهر و فردا وزش باد نسبتا شدید خواهد بود.
شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان خبرهای ساعت 11:12 رادیو اقتصاد رسیدیم. سپاسگزاریم از همراهی شما با این بخش خبری. با آگاهی میرسانم هنگام اذان مغرب به افق تهران 17:40 است. نیمروز بخیر و خدا نگهدار.
افتخار در 29 روز از مهر ماه، 29 روز از فصل پاییز، با بخش اول برنامه‌های رادیو اقتصاد با شما هستیم. میان برنامه درنگ رو آماده کردیم، بشنوید.
درنگ. این قسمت کریم.
به این سوی بازارایی، در بقالی میرزا صابر از شیر مرغ تا جان آدمیزاد یافت می شود. بشتابید که آنچه در این حجره هست تحفه بلاد دور است، ولایاتی که تا حال نه کس آنجا دیده نه خیالش به چنان جایگاهی رسیده. بشه دابی
از چه چنین قوقا میکنی جوانک؟
از این که همگان بدانن چه گوهری در میانه بازار رخ نموده.
کدام گوهر؟ این هم حجره بقالی، چون باقی حجره ها،
اگر چون باقی حجره ها بود، چون این بود که جای سوزن انداختن در آن نبود. هجوم مردمان نمیبینی خواهر؟
تنها همین هجوم مردمان میبینم و نه بیشتر، که چنان راه را سد کردن که نمیتوان پیش رفت.
اگر اندکی صبوری کنید شاید حجره روی خلوتی به خود ببیند. آنگاه میتوانید به درون روید و آنچه میرزا صابر در آن میفروشد را به دو چشم نظاره کنید.
ما آنچه خواهیم از بقالی دیگری میخریم. سپاس.
کدام بقالی؟
بقالی احد بقال. مرز یک شب و یک مرد، از چه دست بر شکم گرفته میخندی؟
حجره احد بقال را میشناسم. آنچه میرزا صابر در این حجره میفروشد در برابر آنچه احد بقال در حجره دارد چنان گوهر شب چراغ است پیش تکه سفال. لیک هرچه میخواهی کن خواهر، برو و از حجره احد بقال مایحتاج خانت رو خر. برو.
نه، صبوری میکنم تا به درون حجره روم و آنچه این جناب میرزا صابر از سفره‌های غریبه و بعیدش آورده و در حجره میفروشد را به چشم خود ببینم. پس اندیشه خواهم کرد زیر پس از کدام حجره آنچه خواهم بخرم و به خانه ببرم.
آنچه خواهی کن، لیک از همکنون بگویم باید بسیار صبور باشی. مردمان شهر، پیش آیید، حجره میرزا صابر اینجاست تا چشمتان را به دیدن اجناسی روشن کند که تا حال مانندش ندیده اید. بشتابید به این سو.
نگون بخت طاهره، ای سیاه اقبال طاهره، جماعت چه ها میخرند و میبرند، ما چه میخریم و چه میخوریم؟ اوی چه ادویه ها داشت آن مردک میرزا صابر به بقالیش، چه عطرها، چه رنگها و چه بدبخت من که باید تنها نگاه میگردم و به بیرون میامدم.
سلام بر تو خواهر.
توی عهد بقال؟ سلام بر تو. چیست؟ از من چه میخوایی؟
چه شده خواهر جان؟ از چیزی خشمناکی؟
تو رو ادویه هفت رنگ به بقالی هست؟
چه؟
نه، پیداست که نیست. تو رو آن شیرینی مطبوع که عطری ناب داشت و رنگی غریب و میگفتن عجیب ترین است در این حجره هست؟
چه میگویی خواهر؟ شوید گفته بود برای بردن گندم میآید. نیامد، تو را خواندم که بگویم گندمتان اینجاست، هرگاه خواستید بیایید و ببرید.
گندم؟ دانه دانه آن گندم بر فرق سر من بخورد. هده بقال، هر چند روز یک بار کسی از درگاه این حجره وارد می شود. می دانی در همین حال میرزا صابر بقال 100 مشتری داشته؟
خواهر جان، تو را احوال ناخوشه؟
آری بسیار. حال دیگر آسودم بگذار، می خواهم به خانم روم و بر بخت بد خیش بگریم.
طاهره جانم، طاهره
شریف همسرم، بیا دیگر آنچه برای خانه میخواهیم از حجره میرزا صابر بخریم. باید حجرهش رو ببینی، انگار از سرزمینی دیگر بر فرش حضرت سلیمان سوار شده و در میانه بازار فرود آمده.
اما ما سالهاست که آنچه مایحتاج خانه است از حجره احد بقال میخریم.
نام احد بقال نیاور، در حجره صابر جای سوزن انداختن نیست، در حجره احد جز آن مگس ها که میپراند نیست.
طاهره جان، حجره میرزا صابر که به قدر کفایت شلوغ است، خدا را سپاس خداوند به رزقش رونق بیشتری دهد، لیک انصاف است رو از عهد بگردانی؟ پس او لقمه نان سفره تفلانش را چگونه به کف آورد؟
اما
به خدا سوگند آنان که با انصاف و معرفت متا از آن حجره میخرند که نزد باقی مردمان بی‌نونق است، این گونه ما واسطه خیر میشویم برای رساندن روزی به بندش. کم است؟ ها طاهره جان، کم است؟
نه، بگذار جمله اهل شهر از حجره صابر بخرند و ببرند، ما مشتری عهد بقال میمانیم.
نود و پنج کد خوشمزگی زربان سلامتی پنیر پیتزای 95-95 فراسودمند.
فرصتی در حد تیم ملی، جام جهانی در سرای بزرگ ایرانی، یه فوتبال با کیفیت همراه با یه خرید با کیفیت، جشنواره فروش ویژه تلویزیون به مناسبت جام جهانی در سرای بزرگ ایرانی، بدون پیش پرداخت و بدون ضامن، یک تلویزیون برای هر ایرانی در سرای ایرانی، قم و اینک اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری، سرای بزرگ ایرانی.
لومن یعنی چی؟
میزان روشنایی خارج شده از منبع نور در هر ثانیه. اصلا ولش کن، بگو نوریکس بگیره.
نوریکس لومن،
لامپ‌های نوریکس با لومن واقعی. تلفن 45390. نوریکس، مثل روز روشنه.
گفتم که جوینده یابنده است، یکی از یکی دل رو باچر بودو
کجایی؟
بهشتی.
کدوم بهشتی؟
سیروس، خیابان مصطفی خمینی، نرسیده به چهار راه سیروس.
منتظرم باش.
بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه سیروس فرش بهشتی در انتظار شماست.
یه روز خوش، یه حال خوب با نوشیدنی های آلوورای بیرینجی با تکه های آلوورا، نوشیدنی جینز